سرشاش عصرست در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار شد. ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا به پایین‌ترین میزان رسید. و دونالد ترامپ از رهبر کره شمالی تشکر کرد. صبح روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی مختلفی در تعدادی از شهرهای ایران از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، ساری، عراق و شیراز برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در منطقه شاپور اصفهان معترضان برای سومین روز پیاپی با مأموران نیروی انتظامی درگیر شدند. خبرگزاری ایرنا نیز در چند گزارش از برپایی تجمعاتی در شهرهای شیراز، اهواز، ساری، مشهد و گوهردشت کرج خبر داد. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات، حاضران شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقتصادی سر می‌دهند. خبرگزاری فارس گفته است فرمانده سپاه مشهد در جمع معترضان در این شهر حاضر شده بود. تجمعات اعتراضی به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و گرانی‌های اخیر در ایران روی می‌دهد. به دنبال تحریم دو وزیر کابینه ترکیه از سوی آمریکا، ارزش لیر در مقابل دلار به پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر رسید. در معاملات صبح روز پنجشنبه، ارزش هر دلار آمریکا در مقابل لیر ترکیه به 0.58 تقسیم می‌کنم به 0.58 رسید که بالاترین رقم ثبت شده از زمان راه اندازی لیر جدید ترکیه محسوب می‌شود. به دنبال بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه به اتهام ارتباط با جریان طرفدار فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه، آمریکا تحریم‌های را علیه دو وزیر دولت ترکیه وضع کرد. عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور دولت ترکیه وزرای تحریم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به خاطر فرستادن بقایای اجساد سربازان آمریکایی تشکر و ابراز امیدواری کرد به زودی بار دیگر با او دیدار کند. آقای ترامپ صبح روز پنجشنبه در پیامی توییتری از رهبر کره شمالی بابت عمل به قولش در ارسال بقایای اجساد سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ کره تشکر کرده و نوشته است از این اقدام به گفته او مهربانانه رهبر کره شمالی چندان متعجب نشده است. کره شمالی هفته گذشته بقایای اجساد تعدادی از سربازان آمریکایی را که در جنگ کره در سالهای 1950 تا 1953 کشته شدند تحویل آمریکا داد. تحویل دادن اجساد این سربازان بخشی از توافق میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در نشست اخیرشان در سنگاپور است. ساعت 6:03 است. مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید، اما به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. در آغاز خبرها هم شنیدید در مورد اعتراضات در ایران. این اعتراضات روز سه شنبه از شهر اصفهان آغاز شده بود، امروز هم پنج شنبه در چند شهر ایران ادامه پیدا کرد. معترضان در این تجمعها همچنان به سوء مدیریت مقام های ایرانی و همچنین گرانی و وضعیت اقتصادی اعتراض داشتند. در دی ماه سال گذشته هم اعتراضات از شهر مشهد آغاز شده بود و بعد از شهر مشهد به تدریج به 80 شهر ایران هم رسیده بود. بر اساس آمارهای رسمی در اعتراضهای دی ماه در ایران حدود 5000 نفر از جمله بیش از 400 نفر در تهران بازداشت شدند. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که آیا میتوان این تجمعات اخیر دو و سه روزه در ایران رو در امتداد اعتراضات دی ماه دید یا خیر.
حدود 7 ماه از اعتراضات دی ماه میگذره. توی این 7 ماه تقریبا به طور متوسط هر روز چهارگوشه کشور یا شاهد اعتصاب بوده یا اعتراض یا ناآرامی به دلایل متعدد، از خرمشهر به دلیل اعتراض به کمبود آب، از اعراب اهواز به دلیل اعتراض به صدا و سیما فروردین، از کازرون به دلیل تقسیمات کشوری تا تهران به دلیل گرانی دلار. به نظر میرسه که حالا اما ما شاهد یک دور، یک مکانیزم جدید اعتراضات هستیم. یعنی به رغم اون اعتراضاتی که همیشه ادامه داشته اما پراکنده بوده، حالا ما یه پکیج کامل اعتراض مثل اعتراضات دیماه داریم. دوباره ظاهرا داره همون الگو تکرار میشه، یعنی اعتراضات داره گسترش پیدا میکنه. کلیت شعارهای تظاهر کنندگان مثل دیماه، ضد تبعیض، ضد استبداد، ضد حکومت اسلام، نه ضد اسلام. با این حال باز شواهد نشون میده که اعتراضات به مراتب از دیماه سیاسی تر هست. یعنی هرچند محرک اصلی همچنان مشکلات اقتصادی است، اما موقعی که شما شعارها رو نگاه میکنید، مجموع شعارهایی که علیه استبداد داده میشه یا علیه اساس دخالت روحانیون در قدرت یا علیه شخص آقای آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ایران، میبینید به مراتب افزایش پیدا کرده.
آقای مهدوی آزاد، شعارها که همون هست، چرا میگید که سیاسی تر این اعتراضات؟
ببینید، شعارها شاید همون باشه، تناوبش، یعنی چیزی که ما میشنویم تکرارش برای ما یک علامت بزرگه. قبلش هم در دیماه ما مثلا شعار معروف ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، یا شعارهای علیه آیت الله خامنه ای، مکبر دیکتاتور رو میشنیدیم. اما الان این شعارها شما در تمام تجمعات میشنوید. اولین جرقه‌ای که شکل میگیره، شما بلافاصله شعارهای سیاسی رو میشنوید. شعارهای اقتصادی در مرحله دوم قرار میگیره. یه نشانه دیگرش هم این هستش که ظاهرا نشون میده دیگه فقط دهک‌های محروم نیستن. نشانه های وجود داره از اینکه بخش‌های از طبقات متوسط هم دارن به اعتراضات میپیوندن. حالا شاید ناشی از فروپاشی ارزش ریال باشه و اون هم این که و ناشی از اینکه در واقع طبقات پایینی طبقه متوسط به دلیل فروپاشی ارزش ریال ناگهان به در واقع اقشار پایین دستی، به طبقات فقیر شیفت شدن و شاید به این دلیل باشه. تغییر دیگری که ما میبینیم، ارتباط معترضان با شبکه‌های مجازی به نحو واضحی تقویت شده. یعنی این بار تا اونجا که من میدونم برای اولین باره که شبکه‌های مجازی ابتدا فراخوان میدن و مردم در پاسخ به این فراخوان به خیابون میان. و در مقابلش هم البته میبینیم که حکومت همچنان همون روش‌های کلاسیک خودش رو به کار میبره.
دیروز ما یک خبری رو داشتیم، علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بودند که طرح سؤال تعدادی از نمایندگان از حسن روحانی اعلام وصول شده. یک سری از روحانیون هم نامه‌هایی در چند روز اخیر منتشر کردند، حالا یکیشون خطاب به آقای روحانی و دولت بوده. فکر میکنید که انتشار این گونه اخبار و اصلا در مجموع این گونه حرکت‌ها چقدر میتونه باعث بشه که این اعتراض‌ها آرام بشه؟
ببین، متاسفانه شواهد نشون میده که حکومت در واقع پیام اصلی اعتراضات، دلیل اصلی اعتراضات رو نمیپذیره، نمیخواد بپذیره، قبول نمیکنه و رفته سراغ فرافکنی. کاری که الان داره انجام میشه، یعنی انداختن تقصیرها گردن دولت، یعنی فرافکنی است. دولت البته مقصر بوده، اما عمق بحران خیلی فراتر از دولت هست. همین تظاهرات مشهد، کاری که مثلا سپاه کرده، سردار یعقوب علی نظری فرمانده سپاه امام رضا امروز رفته به میدان شهدا با تظاهرکنندگان سعی کرده همدردی بکنه و بعد شعارها رو برده به سمت اینکه مسئول بیکفایت نمیخوایم، دولت بیکفایت، استعفا، در حالی که شعارهای اساسی مردم علیه حکومت هست، علیه استبداد هست، علیه فساد حاکم بر کشور هست. عین این تکنیک رو شما در مجلس هم میبینید. در طرح سوال از آقای روحانی 5 تا محور میبینید. خب در واقع تمام تقصیرهای ناشی از سیاست خارجی حکومت که زیر سر آقای خامنه ایست، پرخاشگری حکومت که زیر سر سپاه پاسداران هست و سایر بخش‌ها هم سعی کردند تقصیر آقای رئیس جمهور بندازن. در دو نامه‌ای که اشاره کردید، نامه دو مرجع تقلید آیت الله نوری همدانی و بعد هم آقای مکارم شیرازی، اظهاراتشون هم دقیقاً باز دوباره همین رویکرد رو می‌بینید. به نظرم کمکی نمی‌کنه. عمق اعتراضات فراتر از عملکرد یک مدیر کل یا یک معاون وزیر یا حتی یک وزیر یا رئیس جمهوره. تا اونجا که من میفهمم اساس دخالت روحانیون در قدرت، اساس دخالت ایران در منطقه، سیاست خارجی ولخرج ایران و نظامیگری ایران رو به چالش گرفتن، نه اینکه حالا فلان بخشنامه بانک مرکزی یا فلان عملکرد فلان مسئول گمرک چه بوده.
آقای مهدوی آزاد، اعتراضات دیماه ما واکنش سریع آقای روحانی رو داشتیم که گفته بودند اعتراضات حق مردمه، اما در مورد این اعتراضات سه روزه که آغاز شده، دو روز و نیم هست، هنوز مقامات رده بالای حکومتی واکنشی نشون ندادند. فکر میکنید که این سکوت به چه دلیل هست؟
شرایط محیطی هست. در زمانی که اعتراضات دیماه رخ داده بود هنوز این فروپاشی ارزش پول ملی اتفاق نیفتاده بود، هنوز دولت آنچنان که الان هست تحت اتهام و تحت انتقاد افکار عمومی نبود، بنابراین آقای روحانی میتونست با از موضع قدرت صحبت بکنه، در حالی که الان یکی از انتقادات خیلی جدی مردم، در واقع یکی از دلایل شکلگیری، نه که دلایل ماهویش، دلایل شکلیش همین فروپاشی ارزش ریال هست. اما این سکوت در واقع سطح بالا، سکوت رسانه ملی، سکوتی که در تمام ابعاد جمهوری اسلامی میبینیم، فراتر از این هست که حالا چند تا نماینده حرفی بزنن یا حالا فردا دو روز دیگه آقای خامنه‌ای هم شاید چیزی بگوید، فراتر از اون ما سکوتی که میبینیم ناشی از موقعیت پارادوکسیکال متناقض جمهوری اسلامی است.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی رو شنیدید درباره اعتراضات اخیر در ایران که سه شنبه در اصفهان و کرج آغاز شد و امروز پنج شنبه در هفت شهر ایران مجموعاً پی گرفته شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی کشته شدن سه معترض در خیابان‌های پایتخت زیمبابوه به دلیل برگزاری انتخابات در هفته جاری، شماری از کشورها به این اتفاق واکنش منفی نشون دادند و خواهان برقراری نظم و آرامش در این کشور شدند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از پلیس زیمبابوه از مرگ سه تن در روز گذشته در هراره، پایتخت این کشور، به دست نیروهای ارتش خبر داد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
رویترز می نویسد پنجشنبه صبح خیابان‌های حراره آرام و فروشگاه‌ها بسته بوده است. روز چهارشنبه پس از آنکه معترضان و حامیان اپوزیسیون زیمبابوه به خیابان‌ها آمدند و حزب حاکم را متهم کردند که سعی در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری داشته، نیروهای ارتش پا به عرصه گذاشتند. با این وجود برخورد نیروهای نظامی با معترضان که سه کشته بر جای گذاشت به واکنش منفی گسترده در عرصه بین‌المللی دامن زد. اولین انتخابات زیمبابوه پس از برکناری رابرت موگابه رئیس جمهور سابق روز دوشنبه برگزار شد. به گفته ناظران اتحادیه اروپا، رأی‌گیری در برخی مناطق به خوبی و در برخی مناطق دیگر کاملا بی نظم و ترتیب انجام شد. در این انتخابات امرسون مننگاگوا رئیس جمهور فعلی و متحد قدیمی رابرت موگابه با نلسون چامیزا رهبر 40 ساله حزب جنبش دموکراتیک رقابت داشت و تا کنون شمارش آرا نشان می‌دهد که مننگاگوا با فاصله اندکی از رقیب خود جلوتر است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نکوهش کشته شدن معترضان در خیابان‌های حراره بیانیه صادر کرد و خواهان آرامش و خیشتنداری طرفین شد. از سوی دیگر مجمع کشورهای مشترک المنافع نیز در بیانیه‌ای که یک رئیس جمهور پیشین غنا از طرف آن مجمع منتشر کرد، کشته شدن تظاهرکنندگان را محکوم و اعمال زور از طرف ارتش را افراطی توصیف کرده است. مجمع کشورهای مشترک المنافع همچنین از کمیسیون انتخابات زیمبابوه خواست که به اعلام نتیجه انتخابات سرعت ببخشد. پیشتر بریتانیا که زیمبابوه زمانی مستعمره‌اش بود به شدت ابراز نگرانی کرده و سازمان ملل نیز خواهان برقراری آرامش در آن کشور شده بود. در همین حال رویترز گزارش می‌دهد امرسون مننگاگوا رئیس جمهور با رهبر اپوزیسیون به گفتگو نشسته تا برای رفع تنش راه حلی بیابد. مننگاگوا همچنین در پیامی خواستار تحقیقات مستقل در مورد خشونت روز چهارشنبه شده و به بازماندگان قربانیان تسلیت گفته است. وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در بیانیه‌ای چنین نظر داد که انتخابات به طور کلی خوب و منظم برگزار شده و حال طرفین باید به فکر ثبات کشور باشند. چین چند سالی است که با زیمبابوه همچون کشورهای آفریقای دیگر روابط دیپلماتیک و اقتصادی بسیار نزدیک دارد و امیدوار است که بتواند این مناسبات را حفظ کند. رابرت موگابه که 94 سال دارد از زمان استقلال زیمبابوه در سال 1980 میلادی تا نوامبر سال 2017 که تحت فشار ارتش مجبور به کنارگیری شد بر آن کشور نزدیک به 4 دهه حکومت داشت.
گزارش بکتوش خمسه‌پور رو شنیدید درباره تازه ترین تحولات در زیمبابوه پس از برگزاری انتخابات و نارامی هایی که در پیداش. پیش از این همکارانم در ایستگاه فردا رو معطل نمی کنم. با اونها همراه بشید.